تونن کمک بکنن، ولی اونا ظرفیت انتظامی ندارن. فکر میکنم جلسه گذشته بود که با یک از دوستان نیروی انتظامی هم شما صحبت کردین و اونا گفتن ما به طور مداوم جشن‌هایی رو در اونجا داریم، هم به شکل در واقع محسوس هم به شکل نامحسوس، و داریم جلوگیری میکنیم از این اتفاق. یه بخشش میتونه شامل این اتفاقی که دوستان ما دارن تو نیروی انتظامی انجام میدن باشه. یه بخش دیگرش هم نازی از ما معتقدم که وقتی که فضاهای بی‌دفاع شهری وجود داشته باشه هر گونه آسیبی احتمال پذیره. پس اگر ما بتوانیم در واقع پارک دانشجو رو با کارکردهای مختلفی که براش تعریف میکنیم تبدیل به یک فضای غیر رها شده در نظر بگیریم، به نظرم میرسه بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. خوب. و یکی از بخش‌هاش در واقع تو قالب نورپردازی میشه که اینها رو مدیریت شهری میتونه انجام بده. یکی دیگه از کاری که مدیریت شهری میتونه انجام بده و قادر هست تمایلش رو هم داره انجام بده اینه که در واقع کاربری‌های دیگری رو که به شکل فعالیت و نظارت اجتماعی مداومی رو در اونجا داشته باشه براش تعریف بکنه. مثل مثلا دارم میگم، این فقط الان حضور ذهنی، یعنی بدون اینکه راجبش در تعامل خاصی کرده باشم عرض میکنم، مثل این بازارچه‌های در واقع محصولات دستی، صنایع دستی درست. که داره صورت میگیره که درست. نوع مخاطبانش و نوع مشارکتی که شهروندان توش دارن متفاوت از این ظرفیت
است. در این حال کمک هم احساس انتظامی هست
برای کنترل انتظامی اون شرایط میتونه ظرفیت خوبی رو برای
خب اجازه بدیم خانم نژاد بهرام
ایجاد بکنه.
صدای منو میشنوید؟
این نکته بود که من می‌خواستم اون جلسه خدمتتون عرض بکنم. گفتم ما راهکار داریم به شرط اینکه دوستان ما در تئاتر و دوستان ما در واقع وزارت ارشاد نسبت به این قضیه ما رو همراهی کنن، وگرنه اگر
متشکرم. صدای منو میشنوید خانم نژاد
بهرام؟ صورت مسئله و یک
صدای راه حل مشخص صداشون رو بگیرید لطفاً.
عملاً امکان اینکه بتونیم همه با هم این موضوع رو مرتفع کنیم وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه من تاکید می‌کنم بر این قضیه که اون دفعه هم عرض کردم دوستمون رئیس تئاتر شهر بودن، فرمودن که ما میلیاردها تومان هزینه میکنیم برای تئاترهای خیابانی و من عرض کردم خدمتشون چجوری میتونین این رو از شهروندا دریغ بکنین. یکی از ویژگی های تئاتر شهر برخلاف شاید تئاتر و سالن وحدت و یا سایر تئاترهایی که در مکان های در واقع در بسته یا محصور وجود دارن این هستش که در دسترس همه شهروندانه.
بله خب خانم نژاد بهرام صدای منو نمیشنون، امیدوارم که دوستان بهشون یادآوری بکنن که گفتگو میکنیم. اما من مایلم با جناب استاد محیط طباطبایی حالا که توفیقش پیدا شده گفتگو بکنیم. آقای حقشناس امکانش هست به ایشون سلام کنیم؟
بله
جناب استاد محیط طباطبایی عزیز،
شنوندگان
عزیز خوش آمدین. استاد محترم تاریخ و میراث فرهنگی، خیلی میتونه دیدگاه شما کمک کننده باشه. الان دیدگاه خانم نژاد بهرام رو شنیدیم، یکی از اعضای شورای شهر تهران که مخالف محدودسازی برای تئاتر شهر هستند و پیشنهادهایی هم ارائه کردن مثل نورپردازی و استفاده از قابلیت‌های دیگر نیروی انتظامی و دیگران. آقای حقشناس گفتن که ما مخالف نیستیم، دنبال بهترین راهکارها هستیم. نگاه یک متخصص حالا شما بفرمایید.
ببینید این همون چیزی که گفتیم، یه معادله یک مچولی نیست، یک معادله چند مچولیه. اگر تمام موارد و ظرفیت ها مورد سنجش از گذشته تاریخ و وضعیت فعلی و به شرایط بهتر تعریف چیز نباشه قطعا به اون راهکاری که میخواییم نمیرسیم. نمونه ها بسیار، نمونه این را آقای در آقای دکتر عدنان خدمتتون عرض کردن، آقای حقشناس که مثلا خانه هنرمندان که پادگان قدیمی بود و دیوارش رو برداشتن و پاک کردن و در پاک تئاتر و غیره رو بیرون بردن چگونه است؟ این نبوده که فضای اینجا یک فضای خیلی خیلی شفت رفته معینی باشه، خانه هنرمندان و فعالیت اون بوده که فعالیت پارک رو تغییر داده. مثل که فعالیت فرهنگسرای بهمن محیط اجتماعی میدان کشتارگاه رو در یک دهه تغییر داد. این تغییرات در اساس فعالیت فرهنگی به یک نوع امنیت فرهنگی و امنیت مدنی برای شهر میاره. نمونه های خوب و بعد از هر دو گروه هستش. ما پارک لاله رو داریم، در اون پارک لاله فضای موزه هنرهای معاصر و فضای موزه فرش هستن. به علاوه اینکه فضای موزهی و امنیت خاصی رو باید موزه داشته باشه، اینها فضاهای جدا در این اینکه نردهی و قابل دید هستن، یعنی رساره ترانسپارنس دارن و در موارد خاصی با خود مجموعه پارک در ارتباط هستن. این مدل رو میبینیم به شهر اصفهان، میبینیم کاخ چلسودو مهی بنای تاریخی در حصار واقعی تاریخی خودشه ده. اما کاخ هشتایی در قلب یه پارک عمومی شهر قرار گرفته، بنای بسیار با ارزش به لحاظ معماری و میراث فرهنگی با ارزش در به قول معروف اصلا قابل سنجش نیست، این با ارزش در یا تئاتر شهر با ارزش، اینا بنای اهمیتیه. نوع رفتار مدیریت شهری و ایجاد فضاهایی که میتونه بکنه و نوع برنامه‌ریزیه که شما میگه چگونه در اینجا اقدام بکنیم. اینجاست که مثلا کافه‌ای که در داخل پارک هست چه نوع کافه‌ای باید باشه، فضایی که میتونه حتی به عنوان فضای موسیقیایی مثل دوره کافه شهرداری عمل کنه، پیرامون اونجا را یه اجازه باید بدیم که هر نوع دستفروشی قرار بگیره، قطعا مثل فضای عصب خانه و هنرمندان چه کسانی میتونن قرار بگیرن. و البته همیشه بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم، یعنی اگر خطر تخریب یا سطح دیدن به یک ساختمان میراثی باشه حفاظت از اون میشه اولویت اول. ما توان مدیریت فرهنگی لازم رو نداشتیم برای حفظ موقعیت تاریخیمون، باید اون رو حتما حفظ کنیم و نگذاریم که از بین بره. به این دلیل رفت به قول آقای حق‌شناس بد و منفیش رو بگذاریم کنار، واقعا بررسی کنیم، سنجش بکنیم با موقعیت های تاریخی و موقعیت های شهری. قطعا یک فضای عمومی همیشه ارجه هست برای فضای اقتصادی. شهر بهره مند میشه. امروز تالار وحدت فقط مورد بهره برداری در واقع افرادی قرار میگیره که در اونجا بلیط دارن و وارد میشن.
درسته.
این فضا هیچ وقت کسی رو جذب بیشتر نمیکنه. شاید امروز اون فضای جلویش که الان به یک فضای پیاده راهی شده میتونه یک فضای مضاعف و بهتر و تقویت کننده ای نسبت
به پارک. خیلی
ممنون. اینو میشه به این صورت در مورد تاک شهر هم.
پس استاد محیط طباطبایی هم مخالف هستند با محدوده سازی و ایجاد حساب؟
نه، من نگفتم مخالف هستم.
میفرمایید که فرهنگ تر بده.
اگر نمیتونیم مدیریت بریزیم که بنا رو در خطر میذاره، خب بنا رو محصور بکنیم.
اگر نمیتونیم فرهنگ پروری بکنیم، باید
اگر نمیتونیم محصور بکنیم، محصور
یعنی تمام اون کارهایی که شما فرمودین انجام میشه، تا نمایش خیابانی برگزار میشه، نمایش
جشنواره.
ولی دیگه از ساعت 12 شب تا 4 صبح که دیگه نمیشه تئاتر کار کرد که.
نه، کسی نمیگه تئاتر میشه کار کرد. باشه، امنیت کل شهر که مسئول و نهاد مزی رفت چه داره که اون واقعا چاره، ولی از به عنوان چاره قلب تهرانه. قلب تهران باید امن‌ترین جای تهران باشه. اون یه وقت دیگه ای رو میذاره.
بسیار خوب. خیلی متشکرم استاد عزیز، استاد محیط طباطبایی عزیز.
متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدار. جناب آقای حق شناس بسیار ممنونم. فرصتمون تموم شد. پیداست که ما باید منتظر باشیم تا همچنان دیدگاه‌های کارشناسان شنیده بشه.
قول میدم به دوستان که بگیرم بودن، هم دوستان تئاتری هم دوستان در واقع علاقه‌مند به مسائل شهری و مدیریت شهری که یک نشست ما بذاریم با حضور همه زینفان.
خیلی متشکرم.
و مسائل رو انشالله با حضور تمام زینفان بررسی می‌کنیم و نتیجه‌اش هم خدمتتون خواهیم.
ما هم پیگیر هستیم. خیلی متشکرم آقای حق‌شناس، خدا نگهدارتون. خانم نژاد بهرام سپاسگزارم از شما. در حد خداحافظی بفرمایید.
خواهش می‌کنم اگه اجازه بدید من یه جمله بگم.
جانم خواهش می‌کنم.
من از نظرات در واقع دقیق آقای دکتر محیط طباطبایی خیلی ممنونم. خیلی دقیق فرمودن.
بله.
ولی اون چه که مهمه اینه که ما همه راه‌ها رو نرفتیم. اگر همه راه‌ها رو رفتیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که توان فرهنگی وجود نداره برای نگهداری از بنای فرهنگی، اون موقع موشه یعنی راهکار آخر.
درست.
من میگم راهکار آخر و راهکار اول نکنیم. فقط اینه.
خیلی متشکرم. شما فرمودین نور پردازی پیشنهاد شماست و یکی دیگه
بله،
استفاده
از همون کافه، ایجاد بازارچه‌های وسایل در واقع صنایع دستی.
درود بر شما.
یعنی در واقع تغییراتی رو باید در درون بوستان به وجود آورد که بتونه همخوانی داشته باشه با بنای فاخر.
خیلی ممنونم خانم نژاد بهرام، عضو محترم شورای شهر تهران. خدا نگهدارتون.
عصر شما بخیر، عصر شنوندگان عزیز هم بخیر.
اما حمید از یزد نوشته اگر این حصار ایجاد بشه یا حصارهای مشابه، نوعی جدایی منظر و جبهه‌گیری و دلگیری مخاطب ایجاد میکنه و این عمل توهینیه به فرهنگ مردم. در نهایت اینکه 25% رای دادین به اینکه حصار ایجاد بشه، محدود سازی بشه، اما 74% مخالف بودین. خداحافظی باید بکنیم.
من فقط آرزوی سلامتی میکنم برای آقای شهرام گیلابادی،
بله،
مدیر عامل خانه تئاتر که ایشون هم دچار کرونا شدن.
حسام نواب صفوی، همه هنرمندان،
علیرضا استادی هم از بازیگران خیلی خوب کرونا گرفت ولی خوشبختانه خوب شده.
الهی شکر. مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. تلفونا رو فردا پخش میکنیم، خیلی زیاده. خیلی ممنون از مشارکت شما.
کای اکشن، ترکیبی هیجان انگیز از قهوه و شکلات. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. ستیاری
آبی سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام. نگاهمون به جنگل سبز، به آسمان آبی، به غنچه های خندان، به روز آفتابی. خداوندا سپاسگزار این نعماتم. ما از جریان حیات بر روی زمین سخن می‌گوییم در سیاره آبی. روزتون بخیر. من فاطمه میناخانی و سیما فاطیمار تهیه کننده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. همین ابتدای برنامه با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست.
بد نیست این رو بدونید که سالانه 300 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید میشه که از این تعداد تنها 10% قابلیت بازیافت دارن و 4 تا 12 میلیون تن هم روانه دریاها و اقیانوس ها میشن. رها کردن پلاستیک در طبیعت مرگ و میر گونه های حیوانی و آلودگی منابع زیرزمینی رو هم رقم میزنه، اتفاقی که رد پای خودش رو بر زنجیره زندگی انسان ها جا میذاره، حتی بر سر سفره هامون. بیایم برای نجات جان محیط زیست کمتر از پلاستیک استفاده کنیم. جهان چه برنامه‌ای برای بازیافت پنل‌های خورشیدی داره؟ پنل‌های خورشیدی نقش مهمی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی دارن. اونها همچنین قطعات پیچیده‌ای از فناوری هستند که در پایان عمرشون به ورق‌های بزرگ زباله‌های الکترونیکی تبدیل میشن و در حال حاضر اکثر کشورها برنامه‌ای برای مدیریت اونها ندارن. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر تا سال 2050 78 میلیون تن پنل خورشیدی به پایان عمر خودش خواهد رسید و سالانه حدود 6 میلیون تن زباله الکترونیکی خورشیدی جدید تولید خواهد شد. محققان در ارزیابی چرخه حیات ظروف دائمی مخصوصا نوشیدن آب به این نتیجه رسیدند که هزینه بطری یک بار مصرف حدود 49 برابر بیشتر از ظروف دائمی در چرخه عمران است. یعنی مصرف کننده ضمن اینکه محیط زیست رو آلوده میکنه، معادل 14.5 میلیون تومان هزینه بیشتری میبایست پرداخت کنه.
برای ارتباط با برنامه سیاره آبی از طریق سامانه پیامکی 30900 در ارتباط باشید. موضوعات مورد نظرتون رو به ما اطلاع بدید تا بتونیم پیگیری کنیم. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و عواملش میتونید به صفحه سیاره آبی در سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. در برنامه امروز درباره خطر آتش سوزی جنگل‌ها با شما صحبت می‌کنیم. کاهش میزان بارندگی‌ها در کشور نسبت به سال گذشته، رشد انبوه و خشک شدن پوشش گیاهی سبز شده در فصل بهار یکی از عوامل آتش سوزی در منابع طبیعی است. پوشش گیاهی امسال با توجه به کاهش میزان بارندگی‌ها رشد کمتری رو نسبت به سال گذشته خواهد داشت، اما این مسئله رو نباید به معنای مسئولیت از آتش سوزی برداشت کرد. درباره خطر آتش سوزی جنگل در سال جاری گفتگو می‌کنیم با دکتر احمد رحمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، چه ارتباطی بین بارش ها و آتش سوزی جنگل ها وجود داره؟
ببینید، به هر حال بین بارندگی و آتش سوزی ارتباطش دو طرفه هست، یعنی در واقع هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه.
بله.
تأثیر مثبت یعنی تأثیر زیاد شدن آتش سوزی با بارندگی، اینه که وقتی که بارندگی زیاد باشه پوشش گیاهی زیر جنگل زیاد میشه جنگل ها، و چون مواد سوختنی در واقع که همون علوفه ها هستن زیاد میشه، امکان آتش سوزی زیاد هست.
بله.
این از یک طرف. از طرف دیگه برعکسش هم ممکن اتفاق بیفته، یعنی وقتی که بارندگی کم هست یعنی در واقع ما خشکی زیاد تری رو داریم. وقتی که خشک باشه منطقه و پوشش گیاهی ما حالا رشد زیادی نداره ولی سریع خشک میشه، باز این احتمال وجود داره که آتش سوزی ما افزایش داشته باشه. ممکنه در واقع مقدار آتش زیاد نشه ولی ممکنه در واقع تعداد آتش سوزی ها افزایش پیدا بکنه. بنابراین یه ارتباط دوگانه ای وجود داره بین آتش سوزی و بارندگی.
بفرمایید کدام مناطق مستعد این اتفاق هست بیشتر؟
ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که در منطقه خشک کره زمین قرار داره به طور کلی، ولی خب اقلیم‌های ما اقلیم‌های متفاوتی هستن. ما جنگل‌های شمال رو داریم که خب جنگل‌های هیرکانی هستن که بارندگی اونجا بیشتره، جنگل‌های زاگرس رو داریم که بارندگی کمتره، منطقه ایران و توران رو داریم که جنگل‌های خشک رو داره، منطقه جنوب رو داریم که جنگل‌های مانگرو رو داره. منتها خب این خطر آتش‌سوزی در ابتدای فصل بیشتر در جنگل‌های مناطق خشک ما بیشتر هست، یعنی منطقه زاگرس و منطقه در واقع ایران و توران ما، و در پاییز و در فصل‌های دیگه منطقه شمال و منطقه هیرکانی هم مستعد آتش‌سوزی هست.
بله.
که ما باید پیش‌بینی‌های لازم رو تو این فصل داشته باشیم که جلوگیری بکنیم از آتش‌سوزی که محتمل هست.
آقای دکتر، با توجه به اینکه امسال بارش‌ها کمتر بوده، پیش‌بینی تو برای امسال چیه؟
ببینید، درسته که بارندگی کم هست ولی با همین بارندگی کم هم پوشش گیاهی وجود داره در زیر و کوب جنگل‌ها، و اگر ما احتیاطات لازم رو نداشته باشیم، البته من این نکته رو قبلش بگم که متاسفانه آتش سوزی که در سالهای گذشته ما باش مواجه بودیم عمدتا آتش سوزی هستن که عاملش انسان هست، یعنی بالای 90% آتش سوزی ها رو انسان بر واقع عامل آتش سوزی هست، که حالا یه تعدادش عمدی هست و تعداد کمیش و عمدتا غیر عمدی هست، در واقع سهلنگاری انسان ها، پرتاب آتش هست، نمیدونم آتش روشن کردن هست، سیگار پرت کردن هست، راه کردن شیشه هست، که این عوامل همه وجود داره. و درسته که الان چون بارندگی کم هست ممکن اون ماده سوختنی که یکی از عوامل ایجاد آتش هست کمتر باشه، ولی سایر عوامل به قوت خودش باقی هست و این احتمال میره که باز ما آتش سوزی ها رو متاسفانه داشته باشیم، و بنابراین باید تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدیم و آماده باشیم برای اتفاقات ناگواری که احتمالاً خواهد افتاد و باید جلوگیری بکنیم از این اتفاقات ناگوار انشاءالله.
پس توصیه‌تون به مردم اینه که مراقبت بیشتری داشته باشن و این بطری‌هایی که در فضای سبز رها می‌کنن دقت بکنن که این بطری‌ها خودشون میتونن نقش ذره‌بین رو ایفا بکنن.
بله دقیقاً همینطوره. توصیه در واقع هم میتونیم به مسئولین توصیه داشته باشیم هم به مردم. توصیه به مردم واقعا همینه که اقدامات پیشگیرانه رو داشته باشن، در واقع از آتش کردن در جنگل، آتش روشن کردن در جنگل جلوگیری بکنن، از سیگار انداختن، کبریت انداختن، رها کردن شیشه تا جلوگیری بکنن مواد سوختنی. و توصیه به مسئولین این هست که واقعا اقدامات پیشگیرانه رو داشته باشن، که خب اقدامات پیشگیرانه شامل آگاهی میشه، در واقع دریافت اطلاعات سریع و اقدام سریع هست، آموزش درست هست به محیط بانان و افرادی که میرن به دنبال اطفای حریق، و مجهز کردن واقعا کسانی که تلاش میکنن برای خاموش کردن آتش. متاسفانه ما در سالهای گذشته با فجایع زیادی روبرو بودیم، از جمله اینکه چند تن از محیط بانان عزیز ما که واقعا دلسوز منابع طبیعی هستن برای خاموش کردن آتش مراجعه کردن به جنگل‌ها و گرفتار آتش شدن و جانشون از دست دادن، هم تو منطقه زاگرس هم تو منطقه شمال. متاسفانه این اقداماتی است که باید واقعا مسئولین ما قبلش انجام بدن و جلوگیری بشه از این فجایعی که اتفاق میفته در رابطه با آتش سوزی.
خیلی ممنونم از شما و توضیحات کاملی که دادین. اینطور نباشه که به خودمون بیاییم و ببینیم چیزی از جنگل نمونده، اینطور نباشه که یه روزی فرزندانمون رو نتونیم با جنگل ها و درخت ها و این سبزینگی آشنا بکنیم و فقط به جایی برسیم، به نقطه‌ای برسیم که تصویری نشون بدیم و بگیم دخترم پسرم اینجا جنگل بوده. امیدوارم که این افسوس دامن هیچ کدوم از ما رو نگیره. مراقب باشیم. خیلی ممنونم از شما.
من فقط یه نکته رو میتونم اضافه کنم، این که ببینید اهمیت آتش و اهمیت جنگل‌های ما به این هست که ما متاسفانه هم دو اشاره کردم در نقطه‌ای از کره زمین قرار داریم که جنگل‌های ما بسیار بسیار کمتر از جنگل‌های دنیاست. یعنی سرانه جنگل در ایران همونطور که شما هم اشاره کردید 0.2 هکتاره بر سرانه جنگل در ایران، در صورتی که در دنیا 0.8 هکتاره. بنابراین ما باید خیلی خیلی در حفاظت از جنگل هامون کوشاتر باشیم، یعنی در واقع باید با دل و جان نگه داریم این جنگل ها رو.
انشالله که همینطور باشه شاید. و یادمون نره که ما صاحب این طبیعت نیستیم، ما امانت دار این طبیعت هستیم. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا
گفتگو کردم با دکتر احمد رحمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. گیاهان علاوه بر زیبایی محیط باعث سلامت روح و جسم میشه و انرژی خوبی به افراد میده. ما در بخش گلدون برنامه هر بار درباره یکی از گلهای آپارتمانی با شما صحبت میکنیم. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام راجع به عوارض و درمان گیاه سانسوریا با اتون صحبت کنم. میریم سراغ سوال اول. علت جویده شدن لبه برگ‌های سانسوریا چیه؟ اگه گیاه شما دچار این مشکل شد، بهتره از سم‌های آفتکش ارگانیک توی بازار استفاده کنید تا این مشکل برطرف بشه. اگه از این سم به صورت منظم و مرتب استفاده کنید، این بیماری سریع‌تر درمان میشه. همچنین استفاده بیش از حد از این سم میتونه به گیاه شما صدمه بزنه. علت خشک شدن گیاه سانسوریا چیه؟ دلیلش آبیاری کم و نور زیاده که شما باید گلدونتون رو به جایی که نورش متعادل منتقل کنید و آبیاری رو هم تنظیم کنید تا این مشکل حل بشه. علت خم شدن گیاه سانسوریا چیه؟ این مشکل 4 تا دلیل داره. دلیل اول در عمق کاشته نشدن این گیاهه. دلیل دوم پوددهی بیش از حد و دلیل سوم سرمای محیطه. شما میتونید توی این مورد گلدونتون رو به جای گرمتر ببرید. و دلیل چهارم آبیاری بیش از حده. یادتون نره که سانسوریا گیاهی مقاوم به کم آبیه. توی هر مورد شرایط رو بررسی کنید تا مشکلات حل بشن. بیماری لکه‌برگی قارچی، زخم‌های آبدار قرمز قهوه‌ای با حاشیه زرد روی برگ‌های جوان تشکیل میشن که علت این مشکل محیط مرطوب، تهویه نامناسب محیط و خیس شدن گیاهه. برای حل این مشکل میتونید از سم قارچکش استفاده کنید. حاشیه برگ‌ها دچار لکه‌های قهوه‌ای و خشک شده. به احتمال زیاد گیاه شما به منبع گرما نزدیک بوده و دمای محیط بالا رفته. برای حل این مشکل گلدونتون رو به جای خنک‌تر جابجا کنید و اجازه ندید که گیاه شما شوکه بشه، چون چند تا شوک ناگهانی باعث میشه گیاه شما ضعیف بشه و کاملا از بین بره. با پشه‌های ریز توی خاک سانسوریا چه باید کرد؟ در کل این حشرات توی خاکای مرطوب تکثیر میشن، پس فاصله بین دو تا آبیاریتون رو بیشتر کنید. یادتون نره عاداتی مثل نور و آبیاری رو همزمان تغییر ندید، چون چند تا شوک به گیاه میتونه اون رو از بین ببره. برای از بین بردن اون حشرات میتونید چند تا حبه سیر رو برش بدید و روی بستر خاک قرار بدید و از سمهای ارگانیک موجود توی بازار استفاده کنید.
دمای زمین در گرمترین زمان چقدر بوده؟ بر اساس باورهای کنونی دانشمندان، گرمترین زمان در تاریخ مربوط به 4 میلیارد سال قبله، زمانی که سیاره‌ای به اندازه مریخ با زمین برخورد کرد. به این ترتیب، زمین به کره‌ای مذاب تبدیل شد و تمام اقیانوس‌های اون جوشید و صخره‌های اون بخار شد. طی مدت 1000 سال، دمای هوای سطحی زمین از 2000 درجه سانتیگراد به 1600 درجه رسید. بعد از اون سیاره وارد دوره سرد شدگی آهسته‌ای شد که 10 میلیون سال طول کشید. همزمان که جو زمین ضخیم‌تر شد و پوسته‌ای از صخره‌های جامد به دور هسته زمین شکل گرفت، وضع سیاره هم در دمایی تثبیت شد که می‌تونه ضامن جریان آب مایع و شکل‌گیری حیات باشه. گرمترین هوا در 1 میلیارد سال اخیر مربوط به 55 میلیون سال پیشه. در این دوران و طی تنها چند هزار سال دمای سطحی سیاره حدود 6 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرد. در نتیجه بخش‌های شمالی قاره آمریکا آب و هوای استوایی را تجربه کردند و میانگین دمای قطب شمال هم حال و هوایی بهاری به خود گرفت. حفظ محیط زیست یعنی عدالت بین نسلی. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. در ادامه مسابقات مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال برتر کشور، پالایش نفت آبادان در رقابتی نزدیک با تیم مهران با نتیجه 72-70 پیروز شد و در سومین مسابقه رو در رو با نتیجه 2-1 از حریف تهرانیش پیش افتاد. صمد نیکخواه بهرام